سلام جدال از میکنم خدمت همه بزرگان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد. وعلى لطبین لطرین سیما بقیت الله العظم. ربت خیلی متخلصه و اخرجین مخرجسه و اجعلنی من لدون که سلطانا نصیر. الهی انترنی بالخدا و الحمد تقو. آیه جزایری به ما گفتن که از الان شروع کنید تا 10 دقیقه به 1. ما گفتیم که خب پس به نظرم یک احوال پرسی با فضلای محترم انجام بدیم و بریم دیگه، چون 20 دقیقه تقریبا 25 دقیقه که فکر نمی‌کنم به احوال پرسی بیشتر برسه. حالا پس من بدون مقدمه یکی دو تا نکته رو بگم و فکر می‌کنم دیگه فرصتمون تموم بشه. آقا سوال امروز اگر از روحانیون محترم جمع توی خیابون فامیل آشنا مغازه‌دار سوال بکنه آقا میشه بفرمایید امروز دارین از چی دفاع میکنید؟ دفاع شما از چیه؟ از کجای انقلاب دارین دفاع میکنید؟ از پیاز کیلو 35,000 تومان؟ از خودرویی که توی 3 روز یه هفته 100 میلیون تومان گرون میشه؟ از چی دقیقا دارین دفاع میکنین شما؟ اصلا میتونین سر بلند بکنید تازه دفاع هم بکنید؟ بابا خودش دیگه شما خیلی دیگه رو دارین واقعا. یعنی اینی که بعد از 40 سال با این وضعیت اقتصادی برای مردم، با این وضعیت فشار که ایجاد کردین، میتونید سر بلند کنید تازه دفاع هم بکنید بگید نه هنوز انقلاب خوبه؟ معلومه ماشاءالله خیلی خدا رو شکر روتونم بد نیستش الحمدلله. بخیر سالیان سال درس خوندین خوب، حداقل چیزی که یاد گرفتین این که رو پیدا کردین. اینا جملات آشنایی هست یا نه؟ من و شما با لباس که تو خیابون راه میریم، وقتی میریم سوپری، وقتی میریم فروشی، وقتی میریم تو مغازه، وقتی تو جمع فامیل میشینیم، اینا رو میشنویم یا نه؟ میشه یکی دو نفر ما بگن چی میگن؟ موافقن هستن؟ راست میگن مردم دیگه، جدا ما چی داریم دفاع میکنیم؟ الان که دارم فکر میکنم، خودم هم که واقعا دارم فکر میکنم، اینا چی دفاع بکنه؟ ولی که ما خودمون رو علاف کردیم، 40 سال هم از مردم علاف کردیم، به اسم دین تازه دینداری مردم هم همه آب رفت، از بین رفت. زمان شاه خدا هیچ مردم روزشون رو میرفتن کاربارشون رو انجام میداد. چی داریم دفاع میکنیم؟ یکی دو نفر از بزرگواران میشه بگه چی میگه؟ موافقت میکنه؟ مخالفت میکنه؟ خب جان نگاه کنید الان قبول، من میگم آقا من اصلا به اختشاشات کار ندارم، اصلا هم نمیخوام، من واقعا معترضم، من واقعا زیر بار فشار اقتصادی ام. شما هم الان بعد از داستان 40 سال نتونستید یک رفاهی برای من مثلا جوون ایجاد بکنید، من هم میخوام ازدواج بکنم مشکل دارم، خونه میخوام بخرم مشکل دارم، همه چی مشکل داره. اصلا باشه جدا کردیم، گفتم آقا اختشاش کرا رو بذاریم کنار، اینجا تحلیل کردیم، گفتم آقا به این دلیل الان چه دردی از من دوام میکنید شما؟ من مشکلم چیکار بکنم؟ چجوری تبیین میکنیم اینا؟ آقا از کلید واژه های خیلی مهم میگی دائما تو صحبت های آقا داره تکرار میشه جهاد تبیینه، درسته یا نه؟ مثلا آقا دیگه چجوری باید بگه آقا واجب قطعی فوریه دیگه چجوری باید بنده خدا بلندش بگه؟ یعنی فقهی میخوایم نگاه بکنیم، اجتماعی میخوایم نگاه بکنیم، تحلیل سیاسی میخوایم بکنیم، همش حدود سقورش مشخصه دیگه. امروز داره میگه آقا اولویت یکی امثال من و شما جهاد تبیینه، درسامونو بخونیم همش هم سر جاش، ولی جهاد تبیین الان چیکار میکنیم؟ الان طرف معترض، مردم حسابی دلخور تو همین وضعیت. آقا به من میگن آقا جهاد تبیین باید انجام بدی، شما باید جهاد تبیین بکنی. چی رو الان تبیین بکنم؟ من چقدر مایه خودم رو دقیقا پر کردم که بتونم الان تبیین بکنم؟ من خودم هم تو همین فشار هستم دیگه، فشار من که جایی نرفته، من دارم بین همین مردم زندگی میکنم. چیزی که الان خودم هم دقیقا دارم فشارش احساس میکنم الان چجوری تبیین کنم برای مردم؟ آقا داستان اقتصادی ما مشکل داریم، بله درست مشکل داریم، هیچ کس هم حرفی نداره، معترف ترینش خود حضرت آقاست. تو همین دیدار اخیر با تولید کنندگان گفتن آقا ما احتیاجی به یک کار اساسی برای اقتصاد کشور داریم. 4 دلیل براش گفتن. چی بود اون 4 دلیل؟ آقا گفتن ما به 4 دلیل، یک دهه بنا به یه دلایلی، همش هم ضعف مدیریت نبود، بنا به یه دلایل مختلفی یک دهه اقتصاد ما عقب افتاده، ما امروز مشکل داریم، باید یه کار ویژه‌ای تو دهه بعدی انجام بدیم، تو 7-8 سال آینده باید یه کار ویژه انجام بشه. 4 دلیل گفتن که باید یه کار ویژه انجام بدیم، نمیتونیم یه کار معمولی انجام بدیم، به همین روال عادی بخوایم پیش بریم مشکل ایجاد میشه، یه جهاد اساسی لازم داره برای داستان اقتصادی. اون 4 دلیل چی بود؟ نگیم خدای نگرده تو مدرسه نواب فضلای بزرگ صحبت آقا رو گوش نمیدن که چی توازن میکنن. نگیم ما اینجا داریم درس بخونیم ولی امر مسلمیمون گلوش داره پاره میشه، من تو هوای فقه اصولم هم که یه وقت درس هم عقب نیفته. خدای نکرده، کاملا بیانم مشخصه که نمیخوام نسبت به داستان اهمیت درس حرفی بزنم، ولی خب یه اهمیتی هم این طرف هم داریم دیگه. الان مخاطب اول این صحبت آقا کی هم؟ سپاهیان؟ ارتشیان؟ دولت؟ یا نه احتمالا یه جایش مثل که ما ایم. الان مخاطب جهاد تبیینی که آقا میگن اولین نفراتش کی هم؟ جلسه بود ما اومدیم اینجا، شما دور تا دور اینجا بنر جهاد تبیین زده بودیم، مخاطب جهاد تبیین کیه؟ 4 دلیل آقا گفتن ما لازم داریم بحث اقتصادی رو یه کار جدی براش بکنیم. 1، وضعیت معیشت مردم، مردم واقعا تو فشارن، این دولت باید یه فکری برداره برای این قصه، چاره ای نداره، همه هم درک میکنیم. اصلا این موضوع استدلال و آمار و ارقام نمیخواد، 2 روز کافیه فقط بین مردم زندگی بکنه، 2 تا مغازه بره میفهمه وضعیت چه خبره. 2، قدرت ایران به داستان اقتصادشه، نه ایران، هر حکومت و هر کشوری. ما اگر تو داستان اقتصاد ضعیف باشیم قدرتمون میاد تو پایین تو منطقه. 3، ما امروز یک عالم جوان داریم تو کشور، این جوان شغل میخواد، اهمیت اشتغال زایی برای مردم و برای خصوصا نسل جوانه. 4، یکم دردآور بود، این 4 هر کسی میتونه بگه چون دیگه پخش شد یکم، یعنی تیکایی بود که آقا گفتن من با این فرمانی که دارم میبینم ما دیگه در آینده جامعه پیر رو داریم، با جامعه پیر در آینده نمیتونیم قدرت اقتصادی پیدا بکنیم، چون دیگه جوونی نداریم که بخواد چرخ اقتصاد رو بچرخونه. از الان اگه یه فکری کردیم برای وضعیت اقتصادی و قدرت اقتصادی کشور، اون زمان میتونیم گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون، وگرنه اون موقع واقعا مشکل داریم. آقا چقدر خوبه که امروز یه رهبری داریم از الان داستان آینده و اهمیت آینده و چالش‌های آینده رو به ما بگه، ما یه فکری خاکی به سرمون بکنه. ببینید، ما یه فایل رو آماده کردیم به نام تناقض آشکار. من به نظرم تو این فرصت کمی که داریم، من فقط میتونم بدنه این فایل رو بگم، یه مقداری برای بزرگواران ذهنیت ایجاد بشه که اصلا موضوع بحث چیه و بعد من خودم چجوری میتونم پرورشش بدم، و حالا اگر لازمی شد این فایل رو داشته باشن تا بعد بتونن اگه احیانا هم خودشون مطالعه بکنن، هم جایی اگر لازم شد مثلا صحبتی بکنن، ارائه داشته باشن، یه چیزی رو برای ارائه داشته باشن. ببینید آقا، ببینید اولین واقعیتی که وجود داره، گفتم وجود مشکلاته، توجیه علکی نکنی آقا، مشکلات امروز توی کشور وجود داره، وضعیت اقتصادی واقعا مشکله. نریم جایی شروع کنیم، مرحوم آقای صفایی جمله معروف قشنگشون چیه؟ آقا تضعیف خیانت، توجیه حماقت، تکمیل رسالت ماست. این سومی رو من باید انجام بدم. نه حق دارم انقلابی که تمام 124,000 پیغمبر و تمام ائمه معصومین منتظر همچین شرایط بستری بودن رو تضعیف بکنم، نه حق دارم توجیه الکی بکنم مشکلاتش. من باید تکمیل بکنم. من یه پازلی از تکمیلم. بعد دیگه یه تعدادی رو آوردیم، مثلا گفتیم آقا وضعیت ارزش پول، وضعیت تورم، وضعیت خودرو، وضعیت بیکاری، وضعیت نمیدونم اختلاسایی که انجام میشه، یه آمار رو آوردیم. تو بیان اینم نمیخوام خیلی سیاه نمایی بکنیم، باز خودمون دیگه بعضی وقت دیدیم من مثلا میخوام همراهی بکنیم دیگه، کلا خودمون خیلی همراه میشیم دیگه. بابا قرار بود صرفا بگم آقا من پرت نیستم از اینا، خودم دارم تو همین شرایط زندگی میکنم، حکومتی نداریم که مثلا اون مدافعینش رو یه جای جداگونه بهشون داده باشه و یه خونه جداگونه بهشون داده باشه، بگه آقا من با جنت منم به تو میدم، بعد مردم هم یه جای دیگه ای باشن. نه آقا، طلبه‌هاشم جز سخت‌ترین قشری هستن که دارن زندگی میکنن. واقعیت دوم، قدرت انقلاب اسلامی از زبون کیا؟ از زبون این طرفیا؟ نه، از زبون اون طرفیا. مؤسسه هاتسون، مؤسسه تحقیقات پژوهشی ایالات متحده است، چند سال گذشته تحقیق انجام داده بود، گفته بود ایران هفتمین کشور قدرتمند دنیاست. آقا قدرتمند تو چی؟ قدرتمند در برایند کلی قدرت. بعد از کدوم کشورها؟ بعد از آمریکا و چین و ژاپن و آلمان و روسیه و هند. هر کدوم فقط رو نقشه هم نگاه بکنید مثل روسیه و هند رو، بعد از اینا ایران قرار میده. مؤسسه امریکن اینترست هم همین تحقیق و مشابه رو داره. مؤسسه ایندیپندنت هم میگه 13 کشوره. امثال مثل برژنسکی که گفته بود خطرناکترین سناریو این ائتلاف بزرگ ضد هژمونی که میان چین و روسیه و احتمالا ایرانه. چرا؟ فقط به خاطر ضدیتشون با غرب. حالا اون سوال اصلی، اینا رو دیگه مجبورم رد بشم، این یکی رو نگاه کنید شاید بد نباشه.
What's the greatest threat right now that Israel faces?
Iran. You want the three threats?
Give me the three threats.
Iran, Iran, Iran.
So tell us why it's the number one, two, three threat.
Iran is trying to build an empire, an aggressive empire.
سوال اساسی. آقا شما توتون خودتونو کشته، بیرونتون مردم رو کشته. او کشوری که الان انقدر از بیرون، او تحلیل بیرونی که داره از بیرون نگاه میکنه ما رو داره قدرتمند میبینه، تو این 40 میشه بفهمه چجوری نمیتونه مشکل سیزمین پیاز و ماشینش حل کنه؟ میشه بفهمه چجوری نمیتونه وضعیت اقتصادی مردمش رو حل بکنه؟ این چه تناقضیه؟ آی تناقضات امروز داره واقعا پیر ما رو در میاره. سه تا نکته توی این زمینه میگیم. نکته اول، اصلاحات زمانبره. بعضی وقتا اینقدر ما قدرت زبون طبیعیمون از دست دادیم، اینقدر زبون الکنی پیدا کردیم که نمیتونیم واضحات خیلی خیلی مشخص رو توضیح بدیم. آقا طرف باور کنیم بزرگواران، مغالطات منطقی امروز پدر مردم رو در آورده. بابا کاش یک روزی توی آموزش پرورش تصویب بشه. مگه دانش آموز ما احتیاج نداره یه حداقلی از علوم رو بلد باشه؟ میگن آقا یکم ریاضی باید بخونی، یکم فیزیک باید بخونی، یکم شیمی باید بخونی. اصلا ما آینده میخوای چیکاره بشی؟ ها کافی از اطلاعات علمی رو باید بلد باشی. آقا دانش آموز ما روش درست فکر کردن رو لازم نیست یاد بگیره؟ که حالا بعد از 30 40 او دانش آموزایی که بزرگ شدن اینقدر ما مغالطات تو زبون مردم ببینیم، همش مغالطات، همش مقایسه های غلط. قشنگ احساس میکنه انقلاب شده یه عجیب عجیبی بوده، یه دفعه باید مثلا کشور به عظمت با 88 میلیون جمعیت با همه منابع و اینا، مثلا فکر کنید مدیریتش، مثلا فکر کنید مثلا مدیریت یه سوپرمارکتی یه دیگه، آقا درست کنید دیگه، خیر چیکار نمیکنید؟ ای بابا انقلاب بریتانیا 1543 شروع میشه، سال چند به نتیجه میرسه؟ 1840، تقریبا 300 سال بعد. مردم ما چی رو میبینن؟ عکس دومیه رو. آقا حواست نیست این اولش کجا بود بعد به کجا رسید؟ بعد با چه سرعتی به اونجا رسید؟ 300 سال طول کشید. او کشوری که امروز داری تو خودتو انقلاب 40 سالت واش مقایسه میکنی، یه عقبه 300 ساله داره توی این موضوع. ما 300 سال آینده گذشتمون چی بوده؟ جز اینه که همه شارت و مفخور بیان بشینن یا بحرین رو بدن بره، یا بخور بخور انجام بدن، یا فساد انجام بدن، یا جشنه نمایش شیراز انجام بدن، جز اینا چی بوده؟ هنوز که هنوز اختلاس شخص محمد رضا شاه رودست نداره. این گذشته تازه 100 ساله ماست، نه 300 ساله ما. اونا رو که ولش کن. آخ و سال. یعنی الان مثلا ما دیگه باید یک 100 سالی صبر بکنیم مشکلاتمون حل بشه؟ آخ و خیر، بس ما بریم به مردم بگیم خب مردم نگاه کنید بزرگواران، عزیزان دلم، انقلاب بریتانیا 300 سال طول کشیده. پس ببینید ما میخوایم اصلاحات انجام بدیم، به نسل ماها که نمیرسه، ایشالا بچه هاتون هم نمیرسه، با امید خدا برای نوه نتیجه هاتون یک فکری ایشالا اون موقع برمیداریم یکم زندگی هامون بهتر بشه. خوب آقا اینجوری بگیم؟ خوب 300 سال طول کشیده دیگه، 100 سال که مال ما طول بکشه که کار علمی نکردیم بزرگوار. یواشکی بگم هم ما هم که ماهاییم یه چیزای همینجوری آها، منبع مطالعاتی ما تو بحث جهاد تبیین فضای سیاسی اجتماعی کجاست؟ کجاست؟ فضای مجازی. مال مردم کجاست؟ اون هم فضای مجازی. منو چیزایی که خوشم میاد میرم دنبالش، اون چیزایی که خوشش میاد میره دنبالش. خب معلومه باید قدرت تبیینم از دست بدم، خیلی طبیعیه. یک انقلاب صنعتی وقتی میخواد انجام بشه 4 محور اساسی داره. محور اولش آموزش محوریه. یعنی چی؟ یعنی باید توی این کشور، توی حکومت، توی مردمی، توی امتی، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، آموزشگاه‌ها ایجاد بشن، یه نسلی برن آموزش ببینن، علم وارد کشور بشه، تولید علم بکنیم. درست آقا؟ مرحله دوم این نسل آمدن، یعنی خودش مثلا چند سال؟ هیچی نباشه دیگه 20 سال طول میکشه دیگه. مرحله دوم مرحله پژوهش محوریه. بعد از اینه که آموزش دیدین شماها، حالا نگاه کن این آموزش رو که کلی دیدی، بلند شو بیا من 1 2 3 4 5 6 مصداق دارم، بشین نسبت به اینها پژوهش انجام بده، بشین تحقیق کن ببینم با اون علمی که خوندی الان این مسئله تولید صنعتی ما رو تو چجوری حل میتونی بکنی، چه دردی الان میتونی از این دوا بکنی، هزینه تولید بیاد پایین، کیفیت بهتر تولید بشه، قطعه ای که اصلا تحریمیم با هزار یک بدبختی باید وارد بکنیم و خودمون بسازیم، وابستگی نداشته باشیم. مرحله سوم این خودش باز چند سال طول میکشه؟ 10 سال دیگه خوبه؟ دیگه همه رو کفش داریم میگیم دیگه، خیلی ما جوانای نخبه مشتی داریم 10 سال. مرحله سوم مرحله فناور محوریه. آقا پژوهشایی که رو کاغذا و رو تئوری انجام دادی، خب زحمت کشیدی، حالا بلند شو بیا کف میدون ببینم داری چی کار میکنی، بلند شو برو تو فلان کارخونه، بلند شو برو تو فلان قطعه تولیدی که داره تولید میکنه، بلند شو تو برو تو فلان منطقه صنعتی ببین دقیقا مشکل اونجا کجاست، آموزشات و پژوهشات رو برو اونجا حالا پیاده کن. حالا بعد از اینه که این 3 مرحله انجام شد، مرحله چهارمش میشه اثر محوری. بعد از اینه که من بایستی اثرشو تو کف جامعه و زندگی مردم ببینم، حالا اینه که میتونه اثر تو اقتصاد ما داشته باشه و اقتصاد ما رو رشد داده. آها، پس حالا با این نمودار مشخص میشه که اهمیت شرکت‌های دانش بنیانی که آقا چند سال هی دارن روش مانور میدن و تأکید میکنن کجاست. داره این نمودار رو کامل میکنه. آه خب حالا ما کجاییم؟ یه 20 سال که حداقلن آموزشش طول میکشه، هیچی نباشه 10 سال 20 سال هم پژوهشش طول میکشه. او اینا تازه حالا رو کاغذ بود، حالا بذار بره کف میدون. او حالا تو برو کف میدون دونه دونه شروع کن پیاده کردن، هیچی نباشه 40 50 سال طول میکشه تا بتونی اینا ها رو دونه 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 رو قطعه قطعه جاهای مختلف کشور پیاده بکنی. بعد این تازه هنوز بماند که این وسط بالاخره یه عده بی تقوا هم هستن، اختلاس هم میکنن، فساد هم میکنن، مافیا هم هستن، با اینا هم که باید بجنگی. بعد حالا تازه یه چند سالی باید اون کارخونه اون مجموعه با این روند کار بکنه تا بعد کم کم این قطعات بیاد تو بازار، بعد برای اه آره مثلا فلان قطعه‌ای که ما تا حالا الان داشتیم وارد میکردیم حالا داره با یک ششم قیمت تولید میشه. ها پس قیمتش بالاخره کنترل شد. 100 ساله آقا واقعا طبیعی هست یا نیست؟ خیلی طبیعیه. پس اگه الان به مردم توضیح بدیم آقا 100 سال طول میکشه، خیلی طبیعیه. پس حالا وقتی که اگر بگم بریتانیا 300 سال، آمریکا 150 سال طول کشیده، میفهمم چرا اینقدر طول کشیده. اینقدر این مسئله عجیب غریبی نبوده دیگه، منطقی بوده اینقدر طول بکشه. اون چیزی که معجزه است و زبون الکن ما این معجزه رو نشون نمیده اینه که ما این مسیر رو 20 ساله طی کردیم. الان کجا این؟ ما اصلا این مسیرمون سال 2000 شروع شده. اصلا شروع این مسیر. چرا؟ چون خود آقا فرمودن آقا ما از صفر، اصلا بلام از زیر صفر شروع کرده بودیم. هنوز مردمی که گفتن آقا ما شیعه امیرالمومنینیم، می‌خوایم سر بلند کنیم بگیم می‌خوایم استقلال داشته باشیم، وابسته‌ای به غرب و شرق نباشیم، هنوز نفسشون از انقلاب بلند نشده. 8 سال جنگ شده. همه دنیا هم باش جنگیدن. خب هیچ، آقا 8 سال که کشور درگیر جنگ و این سال 70 و بعدشم که یکم به خودمون میاد، حالا این وسط یه رئیس جمهوری هم مردم زحمت بکشن انتخاب بکنن گن بزنه و همه داستان دستاوردهای نظام و کارهایی که تا حالا کرده اینا که دیگه بماند. سال 79 تازه وارد این مسیر شد. سال 2010 مسیر دوم تموم شد، مرحله دوم. سال 2020 مرحله سوم تکمیل شد، وارد مرحله چهارم شدیم. ما امروز در آستانه مرحله چهارم هستیم. طی چند سال؟ 20 سال. این معجزه هست یا نیست؟ این نگاه خاص صاحب زمان و روی این کشور هست یا نیست؟ آما چقدر تونستم اینو برای مردم بگم؟ برم ببینم حکومتایی که نه تحریم بودن نه مشکلی داشتن، نه کلی هم آمریکا کمکشون میکرد، همه قدرت‌های دنیا هم پشتشون بودن، این مسیر رو چجوری طی کردن؟ بعد وقتی انقلابی که با همه مشکلات و جنگ و تحریم و فساد داخلی و فساد خارجی و فشارهای دنیا و همه با هم دیگه این مسیر رو 20 ساله طی کرده، میشه بفرمایید آقا یه معلم ریاضی یا استاد ریاضی بیاریم، میشه بفرمایید تخت اینجا بزنید رو تخته برام 2 تا 4 تا بکنید ببینید چجوری حساب کتاب میشه؟ آقا حساب کتاب ریاضی بکن ببینید ما این مسیر چجوری 20 ساله طی کردیم. نکته دوم، سوال چی بود؟ چجور این تناقض رو حل میکنید؟ او همه اعترافات چجور نمیتونه مشکلاتش رو حل بکنه؟ نکته اولی که گفتیم اصلاحات زمان بره. نکته دوم، اصلا این مقایسه غلطه. داره یه مقایسه انجام میده دیگه، میگه آقا این همه قدرت، این همه مشکلات، چجور نمیتونه اینو حل بکنی؟ اصل مقایسه غلطه. چرا؟ مثال بزنیم. ببینید این جمله رو چقدر تا حالا ما از مردم شنیدیم. ببینید این جملات واقعا جملات آشنایی نیست. به طرف میگه آقا ما قدرت نظامی برتر منطقه ایم، موشک ساختیم، الان طی 4 دقیقه از تهران اسرائیل رو نقطه زن میزنه. 10 سال گذشته، فقط 10 سال گذشته، ما موشک ساخته بودیم، مجبور بودیم بریم از کرمانشاه طی 4 ساعت با 1500 متر خطا بزنه. طی 10 سال این کشور تونسته یه فناوری مثل موشک رو با اون همه پیچیدگی و علم پیشرفتش به اینجا برسونه که از تهران طی 4 دقیقه نقطه زن بزنه. جوابی که از مخاطب میشنویم چیه؟ خسته نباشین، سفره مردم رو چیکار کردین؟ از نظامی صحبت میکنی؟ باش آقا شما خوب، سفره مردم رو چیکار کردین؟ روز به روز سفره مردم داره کوچیک‌تر میشه. جوکا هم که دیگه الحمدلله حرفای شوخی مسخره‌ای که بعضی وقتا یه شوخی بیجای ما گن میزنه به یک حرف کاملا جدی. آره دیگه، آقای روحانی اومد سفره رو کوچیک کرد، آقای رئیسی که کلا داره سفره رو جمع میکنه. خدامون هم بعضی وقتا مبلغ همین مدل حرفاییم. عجب آقای مخاطب، بدبختی ما اینجاست که آموزش پرورش این کشور آموزش بوده پرورش نداده، به تو منطق یاد نداده، به تو منطق یاد نداده که توی قواعد قیاس بهت بگه آقا وقتی دو چیز میخوای مقایسه بکنی حداقل ترین حالت این قیاس اینه که تو شرایط مساوی مقایسهش بکنی. به طرف میگی آقا رضا زاده رو دیدی؟ خیلی ورزشکار خوبی انصافا. تو چی وزن نمیزنه دمشق هم رکورد دنیا رو زد. آقا اگه من الان این جمله رو به مردم بگم که رضا زاده ورزشکار خوبیه یا نه، قبول میکنن؟ بله دیگه قبول میکنن، همه میگن رضا زاده ورزشکار خوبیه. بعد اگه یک نفر بلند شه بگه آقا خسته نباشین رضا زاده ورزشکار خوبیه، وزن نمیزنه، بگو ببینم مثل مسی میتونه دریپ بزنه یا نه، مثل فلان والیبالیست میتونه آبشار خیلی معرکه‌ای بزنه، شنای یک نفس رو میتونه یک دفعه. یه دقیقه نگه دار، اصلا اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ من دارم از ورزشکاری یک ورزشکار توی رشته خاص صحبت میکنم. او تو زمینه موفق بوده، معلومه کسی که وزنه برداره اصلا ربطی به فوتبال نداره. چه مقایسه ایه؟ آقا با شما خودتون هم مقالطه کردین. ورزشکاری رضازاده تو یک زمینه است. ما در مورد انقلابی داریم صحبت میکنیم که در چند وجهیه، در مواجهات مختلف الان سر و کار داره. فقط تو یه زمینه که نمیخواد رشد بکنه، بله اصلا شکی نیست، نظامیش قدرتش رو پیدا کرده، باید اقتصادیش رو درست بکنه. ولی این مقایسه مقایسه غلطیه که تو به خاطر وضعیت اقتصادی تمام دستاوردهای نظامی رو ببری زیر سوال. اون دستاورد نظامی به ماه و قدرت نظامی موضوعیت داره، رفتی هم به جریان اقتصادی نداره. آقا ما اونجا قوی بودیم، اینجا ضعف نشون دادیم، بنا به هزار و یک دلیل باید جبران بکنیم. چه ربطی داره اینا اصلا به هم دیگه؟ و یه نفر اگه یکم سرش بلند بکنه، یکم دور و برش ببینه چه خبره، وضعیت نعمت امنیت رو واقعا. آقا یکم فقط سر بلند کن، افغانستان رو ببین، پاکستان رو ببین، عراق رو ببین، ترکیه رو ببین، لیبی رو ببین، بحرین رو ببین، مصر رو ببین. چقدر این جملات. نکته سوم، اصل سوال اصلا غلطه. دو تا نکته گفتیم، اصلاحات زمان بره، مقایسه مقایسه غلطیه. نکته سوم، اصل این سوال غلطه. چرا؟ کی گفته انقلاب نتونسته مشکلاتش رو حل بکنه؟ بسیاری از این مشکلات رو انقلاب حل کرده. بله یه بخشی از مشکلاتش هم مونده باید حل بکنه. چه مقالطه یکی یه دفعه من مثلا بابت یه تناقضی همه رو با هم میشونم میبره؟ بله آقا مشکلاتی هست، ولی نه به معنی که همه مشکلاتش کلن مونده. طبق زمان، الان زمان ما طبق اون ساعت اونجا که تمومه، اگر نمیدونم امکانش هست چند دقیقه بذاریم؟ 5 دقیقه دیگه میشه. آقا من فقط پسگی بدنه رو بگم. این قسمت اولیه بحث بود. قسمت دومیه بحث، ما وارد دستاوردها میشیم. چجوری شما میگین مشکلاتتون حل کرده؟ بیا بشین تا برات تعریف بکنم. تو دستاوردها یه دستاورد داخلی داریم، یه دستاورد خارجی داریم. دستاوردهای داخلی خودش دو بخش میشه. اولین دستاورد داخلی انقلاب این بوده که در 50 سال گذشته تونسته مردمش رو از پهلوی نجات بده. این خودش اولین و مهمترین دستاورد. کاری که امام رحمت الله کردن این بود. آقا از پهلوی نجات بده یعنی چی؟ ببینید آقای راجی یه تأکیدی دارن رو دو تا موضوع که به شدت شبهه بین مردمه و به شدت او پروپاگاندای سیاسی روش مانور داده و مردم غلط میفهمن. هر جا او دست نذاشته مردم تحلیلای درستی دارن، هر جا دست گذاشته مردم کاملا چپه میفهمن. آه کدوم پهلوی؟ آه دو تا نکته. یک، جنایتای پهلوی. آقا پهلوی یه جانیه به تمام معنا بوده. ما اینو بایستی بتونیم برای مردم بیان بکنیم. خواهش میکنم دو تا کتاب خدازاده و خود خدا که اندیشکده داره چاپ میکنه رو تک تک بگیرید بخونید و بخوانید، بذارید بقیه بخونن. گره یکی از بزرگترین گره های امروز مردمه. تو دستاوردهای خارجی که وارد بشیم، نکته دومش اینجاست، جنایت هایی که آمریکا تو منطقه کرده، اونم خوندنیه. یعنی داستان امیرقاسم رو نخوندیم، داستانایی که ویلیام داگلاس در مورد شخص رضا شاه میگه، کاری که ارتش رضا شاه با قشقایی‌ها و جوانای قشقایی می‌کرد رو نخوندیم. اینه که وقتی میگه پیر مرد قشقایی میومد پیش من تعریف میکرد که ارتش رضا شاه میومدن اینجا سگ داشتن، مأمور میفرستادن تو روستای ما که از مادرای ما شیر بدوشه برن به سگاشون بدن، و ما نخوندیم و نگفتیم برای مردم که اینا چیکار میکردن. بعد خود ویلیام داگلاس میگه تو بین ما که زندگی نمیکرده که، میگه تو فرهنگ این مردم اینجوریه، وقتی یک چیزی خیلی براشون مقدسه به شیر مادرشون قسم میخورن. و بعد اون میومد میگفت مجبور میکرد مادره ما شیر بدوشن بره بده به سگاشون بخورن. ها نگفتیم اینا رو برای مردم چه خبره؟ نه از رضا شاه گفتیم نه از محمد رضا شاه گفتیم. خب بعد معلومه که من امروز باید نظر سنجی تو گروه خانوادگی مذهبی بذارم عده کثیری از افراد بزنن بله آقا سیستم شاه محمد رضا یک فسادهایی داشته، ولی اگه تا الان میبود بهتر بود. چرا این ذهنیت باید برای قشر مذهبی ما به وجود بیاد؟ چون من نگفتم. بدترش اینه که اصلا خودم هم خبر نداشتم که بخوام بگم. حسرتو نکنیم. یه دعا میکنم فقط شما لایامین میگین. خدایا خداوندا پیر مرد پیر زنهای فراموشکار ما رو ببخش. او کسایی که 40 سال کسایی که خودشون تو دوره داشتن زندگی میکردن باعث می اینه که بله آقا او زمان شاه تو مدرسه ها موز میدادن، اسدالله علم آمد یه خودکار از بیک از جیبش در آورد که آقا از اول تا آخر دولت من قیمت این خودکار بیک تغییری نکرد، 40 سال ما رو دارن بازی میدن. و تمام این فسادا رو همه رو گذاشتن کنار با دو جمله‌ای که تو مدرسه ها شیر میدادن موز میدادن، یادش بخیر ما زمان شاه میرفتیم با 2 قرون 5 کیلو گوشت میخریدیم میخوردیم، همه رو با هم دیگه فراموش کردیم. تو همون دادگاه اسدالله علم ادامه داستان رو تعریف نمیکنه که وقتی قاضی ازش سوال میکنه آیه هویدا، ببخشید آیه هویدا گفتم اسدالله علم، آیه هویدا تورم 0.3% در دولت شما شده 25%، چجوری میگه قیمت خودکار تغییر نکرده؟ بعد برمیگرده میگه بله من مسکن و خوراک رو نگفتم، خودکار رو گفتم، چون کسی توی کشور تحصیل نمیکنه که بخواد خودکار لازم داشته باشه، اصلا سوادی نبوده. یه تیکه داستان رو نقل کرده مفصلم پخشش کرده تو بازارم میری دونه دونه مردم تعریف میکنن بله هویدا آمد گفت خودکار ما، ادامه داستان رو تعریف نمیکن. از اینه که نون در تابستان 52 قحطی شد تو این کشور، از اینه که شخص محمد رضا شاه حتما کلیپ شدیدین میگه آقا گندم 320% فلان چیز 400% واجبات مردم خودش داره، میگه ما گرفتاره چه تورمی بودیم، از اینا دیگه تعریف نمیکنه. انشالله که خدای متعال همه ما رو اهل جهادگران تبیین قرار بده و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.